أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا، حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبغي الليل والنوم، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات تقدیم بفرمایید. اگر در اثناء وضوء، اواسط وضوء، چیزی که وضوء رو باطل میکنه از انسان سر بزنه، روشنه که باید وضوء رو از آغاز مجدداً بگیره و آن چه که قبلاً انجام داده همه باطل میشه. اما اگر در اثناء غسل، اواسط غسل، چیزی که وضو رو باطل میکنه از شخص سر بزنه، اینجا چه وظیفه‌ای داره؟ مثلا فرض کنید زیر دوش آب گرمه، یه دفعه وسطاش احساس میکنه که اگر مثلا ادرار بکنه راحت تره، وسط غسل این کارو بکنه. خب اینجا آیا آنچه که انجام داده از قبل باطل میشه، دو مرتبه باید از اول بگیره غسل رو و شروع کنه، یا اینکه نه همین رو میتونه ادامه بده؟ مسئله بین آیون فقها اختلافیه. این تذکر رو عرض میکنم که الان غسل جنابت رو من حکمش رو میگم، غسل های دیگه مثل غسل مس میت یا غسل هایی که بر خانم ها خاصتا واجب هست او رو امشب عرض نمیکنم، در مورد غسل جنابت. اگر کسی جنوب شد وسط غسل جنابت، کاری که وضو رو باطل میکنه ازش سر زد، در این صورت اگر بخوایم به اختلاف فتاوا تعرضی نداشته باشیم و توجهی نکنیم، یه چیزی بگیم که هر کسی اگه انجام داد وظیفه‌شو حتما انجام داده، این کارو اگر انجام بدید وظیفتون یقینا از عهدتون برداشته شده، و او اینه که شما برگردید به نیت مافز ذمه، به نیت اونی که تکلیف هست در واقع از خدا بر شما، از اول یه بار غسل بکنید تا آخر، یک غسل کامل انجام بدید به نیت مافز ذمه، منتها قبل از نماز وضو بگیرید و نماز بخونید. روشن شد چی گفتیم؟ پس یک غسل به نیت مافز ذمه انجام بدید، از اول تا آخر غسل بکنه، میخواد نماز بخونه وضو بگیره و نماز بخونه. حالا این در فرضیه که فرصت باشه که این کارو بکنه شخص. اگر فرصت نداشت، یعنی بخواد یه همچی کاری بکنه، نمازش قضا میشه، این کارو حق نداره بکنه. اینجا باید ببینه تقلید از کی میکنه و بر اساس تقلید خودش عمل کنه. نظر بعضی از آقایونی که بلدم عرض میکنم، اونایی هم که بلد نیستم، معنیش نیست که من اونا رو فقیه نمیدونم یا جایز و تقلید نمیدونم، نه، من نظر بعضی ها رو برخورد کردم و یادم نظر دیگران رو هم، هر کسی اگر تقلید میکنه از دیگران میتونه به نظر اونها مراجعه کنه. اگر فرصت باشه این کارو بکنه، مسلماً بهترین کاره، همینی که گفتم. اگه فرصت نباشه، کسی اگه تقلید از آقای سیستانی میکنه، ایشون میگه همین غسل رو ادامه بده تا آخر، منتها قبل از نماز وضو بگیره، نمیخواد از اول این کارو بکنه، همین رو ادامه بده تا آخر و وضو بگیره نماز بخونه، کافیه. استاد ما آقای وحید اینجا احتیاط واجب میکنه که به همون شکلی که گفتم انجام بده شخص انجام بده، یعنی از اول یه غسل به نیت مافز ذمه بکنه، بعد وضو بگیره نماز بخونه. چون ایشون احتیاط واجب میکنه، هر جا فقیه احتیاط واجب کرد میتواند مقلد او به اعلم بعدی مراجعه کنه. لذا اگر کسی تقلید از آقای وحید میکنه، در این مسئله میتونه احتیاط آقای وحید و با آقای سیستانی رجوع کنه، همین غسلی که در دستش هست همین رو ادامه بده تا آخر، تمام که شد یه وضو بگیره و نمازش رو بخونه. اما اگر کسی باقیه به تقلید مرحوم آقای خویه، مثل فرض کنید که آقای فیاض که اینجا دشت دارن، مثل ایشونی باید چه بکنه؟ باید برگرده از اول یه غسل انجام بده و وضو هم نمیخواد بگیره نماز بخونه. روشن شد پس چی گفتیم؟ یه بار دیگه مسئله رو تکرار میکنم، اگر در اثناء غسل جنابت قید میکنیم چیزی که وضو رو باطل کرد از شخص سر زد. در این صورت اگر وقت باشه و این کار رو شخص بکنه، مسلماً به نظر همه بهترین کاره. از اول با نیت ما به ذمه غسل میکنه، بعدم پیش از نماز وضو میگیره. اگه فرصت نداشتیم یا حال احتیاط نداشتیم این کار رو بکنیم، خواستیم نظر مرجعمون رو عمل کنیم، چه میکنیم؟ اگر تقلید از آقای سیستانی میکنید، میتونید همین غسل رو ادامه بدید تا آخر، وضو بگیرید، نماز بخونید. اگر مقلد آقای وحید از کسی میتونه احتیاط آقای وحید رو برگرده به آقای سیستانی و همین کار رو بکنه، ولی اگر کسی باقیه به تقلید مرحوم آقای خویی هست، در اینجا موظفه که از اول غسل بکنه و نیازی به وضو نداره. اگرم وقت میبینه برای یه غسل کامل نداره، باید همونجا ول کنه، یه تیمم بکنه و نمازش رو با تیمم بخونه، بعدن بره غسل رو انجام بده. خداوند ما رو به وظایف بندگیمون تا پایان زندگی آشنا و موفق بدارد. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. به نظرم رسید که شبهایی که در اینجا توفیق تشرف دارم و مزاحم عزیزان هستیم، بعضی از چیزهایی که کمتر گفتگو میشه ولی از موارد کاملا مورد ابتلاء همه ما هست، از گناهان اونها رو بگیم و راجع به او بحث کنیم. گناهانی که به عنوان گناه کبیره شمرده شده، همون چیزایی است که تو دست و بال ما ریخته. بعضیا فکر میکنن باید یه آدمی بکشن تا یه گناه کبیره مرتکب شده بشه. درست شد؟ نه، همین دروغایی که میگیم گناه کبیره است، خیلی مختصر. غیبتایی که میکنی این چنین، تصرف در مال دیگران میکنیم بدون اذن خود اونها، بدون مجوز شرعی، این غصب، یه گناه کبیر است. خمس باید بدیم، نمیدیم، گناه کبیر است. و و خیلی چیزهای دیگه. جوانای مجلس ما که پدر مادرشون رو هیچ اذیت نمیکنن انشاءالله، حقوق والدین محل ابتلاء شما نیست، اما بالاخره یه عده‌ای هستن که با والدینشون به درشتی رفتار میکنن. اینا ببینیم که چیان. قطع رحم مثلا زیاد شنیدیم، آیا معنیش چیه اصلا؟ کجا محقق میشه؟ به نظرم رسید اینا رو بحث کنیم. اگر شما پیشنهاد دیگه ای داشتین به ما بگید. خب از کجا شروع کنیم؟ از غیبت شروع کنیم. اولا غیبت حرام نیست، غیبت حرامه. غیبت کاریه که امام زمان علیه السلام کرده. غیبت یعنی غایب شدن. اونی که حرامه به کسر قینه، یعنی غیبته. لذا از اینجا به بعدم تا آخر بحثی که من تعبیر غیبت کردم، شما حمله بر عرضم به حضور لهجه بنده نکنید که این لهجهش اینجوری که غیبت و غیبت میگه، اینجوری نیست. اونی که حرامه غیبته. خب غیبت چیه؟ بعد لابلای این بحثا من بعضی روایاتش هم میخونم. البته همه روایاتش قابل خوندن نیست، همه آیاتش قابل طرح نیست. اولا آیه قرآن رو بخونم، بعد غیبت رو معنا کنیم و ببینیم چیه. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. هیچ یک از شما اهل ایمان حق ندارد از دیگری غیبت کند. آیا شما دوست دارید که گوشت برادر خودتون رو در حالی که او مرده بخورید؟ حتما نسبت به او کراهت دارید، بدتون میاد، از کنار مرده رد نمیشن، تو چه برسه بخوان نزدیکش بیان و بعد از گوشتش بخوان بکنن و بخورن. اما عملا غیبتی همچین کاریه. یه رفیق ما داریم، آدم روبرایه، اونایی که زندگیشون منظمه، چشمشون کنترله، گوششون کنترله، زبانشون کنترله، حتی افکارشونم تو معصیت و اون چیزایی که خدا نمیپسنده اونجاها نمیره. اینا یکی از عنایاتی که خدا معمولا بهشون میکنه اینه که خوابهای خوبی میبینن. البته یادتون باشه بعضی ها در عین اینکه خیلی هم فاسقن خواب خوب میبینن، یه وقت اینجوری نشه که یکی چهار تا خواب خوب باز شما گفت فکر کنه این جزء اولیاء خداست. هر گردوی گرده، ولی هر گردی گردو نیست. اینجوری نیست که هرکی خواب خوب و با تعبیر و معنی دار دید این آدم خوبیه. فرعون هم خواب دید، بعد به عده‌ای گفت و تعبیر کردن که موسی به دنیا میاد و دستگاه تو رو به هم می‌ریزه، درست شد. یا اون عزیز مصر هم خواب دید و بعد همون خواب باعث شد که حضرت یوسف از زندان علی الظاهر آزاد بشه. خواب خوب خیلی جاها هست، دلیل بر خوبی آدم ها نیست. اما اگه کسی از این نعمت فعلا برخوردار نیست، ما که خواب میبینیم در هم بر همه دیگه. قصتشو شنیدیم؟ یه چیزی تو پرانتز اینا رو میگم، مرحوم مجلسی میگه که هر خوابی تعبیر نداره توی بحث، بعد میگه که پدر من در این حال تعبیر خواب داشت. یه وقت یه کسی اومد و وحشت زده به پدر من گفتش که آه من خواب دیدم لباس سفیدی، ببخشید لباس مثلا، بله لباس سفیدی تنمه و یه مارهای قهوه‌ای رنگ دور من دارن میپیچن. پدر من همچه به قول ما یه او رو برانداز کرد، گفت ببینم دیشب که این خواب رو دیدی، شام اشکنه نخوردی که توش رب انار بریزی؟ گفت چرا، اتفاقا همون جوری بوده. گفت این خوابت همونه، اشکنه اصلا میدونی چیه؟ شما انقدر پیزا میزا خوردی که اصلا نمیدونی چی هست. اشکنه رو بزرگتره مجلس میدونن چیه، یه تخم مرغ رو عرضم به حضورتون که توی چیزی میشکنن و سفیدش، یه ارزم به حضورتون رگه های سفیدی توش داره، اگه توش رو به انار بزنی هم بزنی همینجوری میشه، درست شد. لباس سفید تنش کرده، بعد میبینه مارها چیه دورش میبیچن، این همون خواب اون روزه. بنده آششته میخورم حتی ازا بلغت الحلقوم تا اینجا، بعد میخوابم. قبلشم مثلا فرض کنی یه یا الله و یا رحمان و یا رحیم گفتم، بعد خواب میبینم رشته ها و یه از آسمان هست و من گرفتم اینا رو دارم میرم بالا، این همه آش رشته هست. همچنین خیلی تصور نکنم که دعای من داره مستجاب میشه. خواب درستم یه سری نشانه هایی داره که فعلا من اصلا در اون مقام نیستم، خیلیش هم بلد نیستم. اما اگه کسی آدم منظمی باشه زندگیش، رفته رفته اثر میگذاره، خوابش هم یه چیزای دیگه میشه. یه رفیق ما داریم خدا حفظش کنه، مشهد الان ساکه، اونجا مشهده، کاسب هم هستا، کاسبه، یه مدتی تهران بود، ما تهران باش آشنا شدیم. این یه وقتی گفت که من خواب دیدم، این قضیه که دارم میگم بیش از 20 ساله ازش میگذره، گفت خواب دیدم که بله، گفت سر کجا؟ سر سرای امین، حضور امین تهران، سرای حضور آلمان. آقا میدونن کجاست. عرضم به حضورتون که اونجا یک چیز وایستده و سابق از این دکه یا میذاشت شهرداری که کار بکنه، یارو وایستده و جیگر باد میزنه میفروخ به مردم، ولی به نظر میسی که کباب میده مردم. من نگاه کردم مردم هم پوش حسابی وایستدن و هی سیخ سیخ اینو عرضم به حضورتون که باد میزنه و میده مردم میخورن. من اومدم این طرف دخت نگاه کردم یه مرده خوابیده، این همینجوری از رانش از این ورش از اون ورش تیکه تیکه میکنه، خورد میکنه، سیخ میکنه، میده مردم. این همون غیبته. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. شما دوست دارید گوشت مرده برادرتون رو بخورید، حتما بدتون میاد. غیبت در واقع این چنینه و این حالت رو داره. خب این آیه قرآن، خب بعضی ها تا حرام حلال تو قرآن نباشه باورشون نمیشه، میگن آقا کجای قرآنه که مثلا ما باید زیارتاش رو بخونیم، زیارتاش رو خوبه. جوابش اینه که کنار اون آیهی که گفته نماز در شبانه روز 17 رکعته، آیه بعدیش هم راجع به زیارت عاشورا است. کجای نماز داره نماز در شبانه روز 17 رکعته؟ ولی هر کجاش هست آیه بعدیش هم همین. این حرف و این فکر اساساً باطله که ما بخوایم تمام دستورات و معارف دین رو فقط تو قرآن پیدا کنیم. این مذهب اون خبیثی بود که وقتی پیغمبر خدا در بستر افتاده بود و فرمود که دوات و کاغذی بیارید که بنویسم چیزی را که پس از من گمراه نشید، او گفتش که این مردک داره دریوری میگه ان الرجل لا یهجر انه قد غلب علیه الوجع. این درد بهش فشار آورده، داره پرت و پلا میگه حسبنا کتاب الله. این جمله او در حسبنا کتاب الله یک امتی رو از آغاز به انحراف کشونده. الان ما میبینیم خیلی یا ناخواسته تو همون مسیرن. همه واجبات دینی نباید تو قرآن باشه، درست؟ همه محرمات دینی نباید تو قرآن باشه. همه مسلمان ها قبول دارن که نماز در شبانه روز 5 وعده است و مجموع رکعات نماز هم از 17 تا تجاوز نمی کنه. از جمله چیزایی که شیعه، سنی، منی، هر چی شما این ور بگیدی همه همین رو میگن. درست شد. چیزی ما غیر از این نداریم. اما یک آیه قرآن در این معنا شاهد نداره. کجای قرآن داریم که شما تو نمازتون باید سوره هم بخونید؟ بله؟ نداریم این چیز. اصلا شما اینجوری وضو میگیرید، یه مقدارش تو قرآن هست، خیلیش نیست. غسل میکنید تو قرآن نیست. حج تو قرآن خیلی چیزاش نیست. رمی جمرات نمیدونیم. سال هاست که آدم ها کشته میشن تو رمی جمرات به خاطر یه واجبی که تو قرآن نیومده. در نال اصرار داریم که انجامش بدیم. چرا؟ چون غیر از قرآن در کنار قرآن بیان پیغمبر و اوصیاء پیغمبر یه منبعیه برای دستورات دینی. خوب فهمیدین؟ حالا شانس ما گفته غیبت تو خود قرآن هم هست. اونایی هم که مذهب حسبنا کتاب الله دارن اونام تو اینجا مجبورن بپذیرن که غیبت جز محرماتیست یقینیه. این روایت هم بخونیم دیگه. حالا در روایتیست مرحوم شهید ثانی روایت رو نقل کرده، فرمود که اگر کسی رو در قیامت بیارن که غیبت کرده باشه، دو حالت برای او ممکن اتفاق بیفته. حالت اول این که خدا او رو نیامرزه، و حالت دوم اینی که خدا او رو بیامرزه. اگر خدا او رو نیامرزید، جز اولین کسانی است که وارد جهنمش میکنن. اگر او رو خدا بیامرزه، وارد بهشت میکنن، تا آخرین ها. درست شد؟ صفای طولانی همه هم دوست داریم جا بزنیم، قبول نداریم؟ تو صف بهشت جا زدنی نیست. اگه غیبت کردی برو تایی صف، برو تایی صف. اگه آمرزیده شده باشه، آمرزیده نشده باشه، از اونوری میکنن صف، میشه سر صف جهنم. حالا عرض میکنم انشاءالله در شبهای بعد که ما زبانمون یه چیز عجیبیه. اللسان و جرمهو صغیر و جرمهو کبیر. یه تیکه گوشت بذار روی ترازو، چند گرم بیشتر نیست. جرمهو صغیر، کوچیک، اما جرمهو کبیر. همین یه تیکه گوشت خیلی گناه ها میتونه بکنه. غیبت، تهمت، دروغ، ایزا، نمامی، افشاء سر، بدعت و و و خیلی چیزاست. بعد یا شمردن گناهان زبان رو، عددش رسوندن به 19. 19 تا گناه هم یکی انجام. غیبت از محرمات کبیره است. باید بدونیم چیه و بعد زبانمون رو هم حفظ کنیم. قبلش من اینو بگم، اگه نمیدونیم غیبت چیه، نمیدونیم پشتاری کسی میخوایم حرف بزنیم، نمیدونیم این غیبت یا نه، مسئلهش هم بلد نیستیم، تا وقتی من نمیدونم وظیفم چیه حق ندارم بگم. نمیتونم بگم انشاءالله غیبتش نمیشه. بعضی با این جمله شروع میکنن، فلانی غیبتش نشه اینجوریه. این جمله هیچ اثری نداره. اگه بناس غیبتش بشه میشه، اگه بناس غیبتش نشه نمیشه. اما شما اگر نمیدانی که غیبت چیه، حق گفتن نه، حق سخن گفتن در اینجا برای شما نیست، باید سکوت کنی. حالا یه خورده که عرای زمان میره جلو، بعد ممکنه بعضی اعتراض کنن که پس آقا پس ما چی میتونیم بگیم؟ درست شو؟ میرسه آرام آرام به اونجا که آدم بخواد میبینه که خیلی چیزایی که زبانش رو باز میکنه به گفتن، خیلی از اینا رو نباید بگه. و اینو بدونید که امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید ولقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، صلواتی بفرست. این صلوات صلوات خوبی نبود، البته صلوات خوب همیشه، اما مناسب این مجلس نبود. یه صلوات تقدیم امیرالمومنین کنید. لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلب عبد حتى يستقيم لسانه. پارسال من اینجا چند شب راجع به استقامت حرف زدم، این روایت به او بحث هم مربوط میشه. بعضی ایمان دارن اما مثل چراغی که سیمش اتصالی داره، هی روشن میشه خاموش میشه، هی روشن میشه خاموش میشه، هیچ اطمینانی بهش نیست. درست شد؟ شما اگه اتومبیلتون اتصالی داشته باشه چراغ جلوش، هرگز تو شب باش حرکت نمیکنی، چون معلوم نیست، درست ممکنه در یه لحظه ای که نیاز باشه سیم قطع بشه. خیلی ها ایمانشون اینجوری اتصالی داره، اینجا اینجوری هم تو مجلس مومسه اونطوری هم میرن، تو مدرسه دانشگاه یه جور دیگه هم، تو فامیل یه رنگ دیگه هم، همجوری مختلف هم. اما بعضی همه جا یه جور، همه جا مومنه، منظور از مؤمن این نیست که یه تسبیح هزار دونه دستشه از اونجا اونجا به ذکر یا قدوس مشغوله، همه جا این هم تسبیح همراش، نه معنیش نیست. یعنی همه جا وظیفش هرچی هست انجام میده. تشخیص که داد که این وظیفه بین من و خداست. حالا مردم میخندن، بخندن، نخندن، هو میکنن، بکنن، نکنن، اصلا کاری به این چیزا نداره. بهش میگن امول، بگن به چیزای دیگه میگن، بگن. ایمان کسی به استقامت نمیرسه تا اینکه قلبش حالت استقامت پیدا کنه. قلبش باید یه حالت ثباتی داشته باشه تا ایمان ثابت پیدا کنه، از اونجا ناشی میشه. درست شد؟ اونجا رو چجوری ما استقامت بدیم بهش؟ ولا یستقیم و ایمان و عبدن ولا یستقیم و قلب و عبدن حتی یستقیم لسانه. تا وقتی زبانش کنترل نشده، رو قاعده حرف نمیزنه، این قلبش هم یه قلب مشوش و درهم برهم و قاطی پاتیه. معلومه چجوریه این دل. از اینجا معلوم میشه که من میتونم راه اصلاح رو پیدا کنم. راه اصلاح چیه؟ زبان. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم. ای اهل ایمان تقوا داشته باشین و بعدم قول سدید بگین، قول محکم، راست، بجا، به اندازه. اینجوری دروغ نباشه، بیجا نباشه. غیبت راست بیجاست، نباید بگی. درست شو و به اندازم بگی. اگه این ستا باشه میشه قول سدید. سدید از سد میاد، سد هم یه چیز محکم. درست. و قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اگر شما قول سدید بگید، خود همین کلام محکم، بجا و درست و به اندازه، خود این در اعمال شما اثر میکنه، اعمال شما رو به صلاح میکشه. آدمی که زبانش کنترل نیست، چشمش هم از کنترل خارج میشه، گوشش کنترل درستی نداره، شکمش همینجور. اما کسی که زبونه رو کنترل کرده، او چرا؟ و قول و قولا سدیدا. از کجا شروع کنی؟ از قرآن بر استفاده شد، امیر المؤمنین هم فرمود از زبان باید استفاده کرد. پس میبینید بحث خیلی مهمیه این بحث، که آدم بدونه چی بگه چی نگه. گاهی وقتا خیلی از گله هایی که ما از یک دیگر میکنیم، من الان تو بحث غیبت نیستم، کلن تذکر راجع به زبان بدم بعد برگردم تو بحث غیبت. گله هایی که ما از هم میکنیم واقعا نابجاست، واقعا قولیست غیر سدید. همین چیزا ایمان ما رو بر باد فنا میده. رو زبانمون کنترل داشته باشیم. پس تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم غیبت از محرمات کبیر است، تو قرآنم هست، درش تردیدی نیست. روایات هم که خیلی زیاد، حالا انشاءالله بعضی از روایات رو خواهم خون لابلای بحث. و اگرم نمیدونیم غیبت چیه و چجوریه، حق نداریم فعلا راجع به کسی اظهار نظر کنیم، از کسی چیزی نقل کنیم. اما تعریف غیبت چیه؟ توی یکی دو جمله عرض بکنم و باشه دنباله یه عرایزم فرد بشن. غیبت تعریفی که فقها ها ازش کردن، که این تعریف رو رجوع کردن به منابع معتبری که ما داریم، یعنی خود قرآن و سنت، با تتبع خیلی زیاد این معنا رو برای غیبت کردن که البته دو تا معنا براش شده، یکی از دو معنایی که الان محل ابتلاء من بگم، یعنی الان بیشتر فقها این معنی رو از غیبت اراده میکنن، ذکر عیب مخفی برادر یا خواهر ایمانی در غیاب او، ذکر یک، عیب دو، مخفی سه، برادر ایمانی یا خواهر ایمانی چهار، در غیاب او پنج. اگر چیزی دارای این پنج تا خصوصیت بود غیبته، اگر یکی از این پنج تا رو یا دو تاشو یا سه تاشو نداشت غیبت نیست. حالا آیا میشه گفت یا نه؟ ممکنه یه چیزی غیبت نباشه ولی در این حال بازم جایز نیست گفتنش، درست شما؟ اما ما فعلا بحثمون بحث غیبته. ذکر عیب مخفی برادر یا خواهر ایمانی در غیاب او، انشاءالله توضیح فقراتی که این پنج تا خصوصیت، ذکر، عیب، مخفی، برادر، خواهر ایمانی و در غیابم که امریست که خیلی توضیح نمیخواد، اینا رو انشاءالله در شبهای آینده به عرض شما برسونم. اما هلال ماه محرم دمید، مرحوم حاشق جعفر ششتری رضوان الله علیه کتاب خودشه که می نویسه، در مقدمه کتابش یه آدمی بود که خیلی رو خودش کار می کرد، معلوم بود مثل بنده بی خیال نبود. راجع به اینکه اصلا مؤمن هست یا نه، اول کتابش خیلی از خودش ایجاد تردید کرده، گاهی میگه مؤمن هستم، گاهی میگه آخه فلان صفت در اهل ایمان هست من تو خودم نمیبینم، بعد به خودش جواب میده، هی میره بالا میاد پایین، 14 بار با خودش این گفتگوها رو میکنه که یه دونش هم من با خودم حوصله نمیکنم که بکنم. اینا مالی که دست آدم های خاصیه، البته نه این که ما خودمون رو باید کلن نسبت به این افراد بیگانه تلقی کنیم، ما باید بریم به همون سمت و سو. راهش هم چیه؟ تو یه کلمه بگم، این کسی حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو باشه میرسه به این نقطه. خوب که رو خودت دقت کنی خیلی به خودت نمره زیادی نمیده، میشه مثل عاشق جعفر خیلی بالا پایین میره، بعد آخرش میگه ولی من در این حال نمیتونم بگم از صف اهل ایمان کلن خارجم. چرا؟ چون اگه تو هر چیزی شک کنم، اما تو این تردید نمی کنم که وقتی هلال ماه محرم میاد من دیگه حال و حوصله خیلی چیزا رو ندارم، یه غم و اندوهی میفته رو این دل من. و بودن این حالت غم و اندوه رو ائمه یه نشانی از پیوند این شخص با خودشون گرفتن. یا ابا عبدالله، ما هیچی نداریم اما خدا می داند که ما این سیاهی ها رو دوست داریم. یا ابا عبدالله، تا این لحظه به ما محبتت رو ما عنایت فرمودی، از بردن نام تو ما لذت میبریم، خودت شاهدی، تو را به جان مادرت فاطمه زهرا این محبت را از ما زوال میاور. ریان ابن شبیب میگه اول محرم بودم، آمدم محضر حضرت رضا علیه السلام و عرض کردم. حضرت به من فرمود که روز اول محرم روزه گرفتی؟ اونا که میتونن فردا روزه بگیرن. عرض کردم نه. فرمود که در مثل امروزی زکریای پیغمبر روزه گرفت و دست به دعا برداشت، رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه انک سمیع الدعا. فرزند نداشت، این دعا رو در روز اول محرم کرد. فاستجاب له دعاه، خدا دعای او رو مستجاب کرد. هر کسی فردا رو روزه بگیره، اول محرم رو روزه بگیره، خدا دعاشو مستجاب میکنه. اینو حضرت فرمود. بعد خود حضرت کلام رو برگردوند، فرمود که پسر شبیب، ان اهل الجاهلیه کانو یعظمون شهر المحرم. اهل جاهلیت خیلی وحشی بودن، خیلی به هیچ چیزی رحم نمی کردن، هیچ انسانیتی در اونها که نه پیدا نمی شد. اما در این حال محرم رو بزرگ می داشتن. کانو یحرمون فیه القتال، جنگ رو توش حرام می کردن، با دشمنشون هم راه می آمدن. اما فما عرفت هذه الامه، این امت رعایت پیغمبرشون هم بکن. تو همین ماه محرم پسر دختر همین پیغمبر رو کشتن. فانه ذبح کما یذبح الکبش، او را مانند گوسفندی سر از بدنش رو جدا کردند. عرض کنم یا علی ابن موسی، گوسفند وقتی میخوان ذبح کنن بهش آب میدن، اما امام حسین هرچی فریاد زد جگرم از دشت.